16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۴ اسفند 1401 خورشیدی برابر با 15 مارس 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌ها در ایران از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات متحده عربی خبر می‌دهند. روزنامه اعتماد درباره این سفر نوشته است که آقای شمخانی با همتای اماراتیش درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام و سایر مسائل امنیتی سیاسی گفتگو خواهد کرد. زمان دقیق انجام این سفر اعلام نشده است. پیشتر نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون نام بردن از نام امارات خبر داده بود که آقای شمخانی پیش از پایان سال جاری خورشیدی به یکی از کشورهای عربی منطقه سفر خواهد کرد. امارات متحده عربی چند ماه پیش بعد از 6 سال کاهش سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران سفیر خود را به ایران بازگرداند. کاهش سطح روابط آن کشور با ایران همزمان با قطع روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی رخ داده بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید درباره سه مکانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر پیدا شدن ذرات اورانیوم در آنها از ایران پرسش دارد، توافقاتی انجام شده است. آقای کمالوندی روز چهارشنبه گفت توافق انجام شده و قرار است اگر پرسش‌های بیشتری هم وجود دارد پاسخ دهیم. او گفت این مسئله باید در هر دو بُعد سیاسی و فنی حل شود. دو هفته پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان سفری به تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران پذیرفته تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. وزیر دارایی عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت به دنبال توافق اخیر میان تهران و ریاض، سرمایه‌گذاری عربستان میتواند خیلی زود در ایران آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جدعان از وجود فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری عربستان در ایران خبر داد و گفت تا زمانی که شرایط توافق اخیر رعایت شود، مشکلی برای سرمایه‌گذاری نیست. ایران و عربستان سعودی اخیراً اعلام کردند برای از سرگیری روابط دو جانبه با میانجیگری چین به توافق رسیدند و وزیران خارجه دو کشور برای بازگشایی سفارت‌ها به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در ایران یک نماینده مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‌ای از شیوه‌های جدید برای مجازات بی‌حجاب‌ها ارائه داد و گفت سران قوا با این شیوه‌ها به گفته او موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی هم درباره آن بحث شده است. بیژن نوباوه که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است در این باره گفت بر اساس طرح پیشنهادی برخورد فیزیکی صورت نمیگیرد و مجازات ها طبق جدول مشخص خواهد شد. او مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات را از جمله مجازات های این طرح عنوان کرد. به رغم تاکید مقام های جمهوری اسلامی بر لزوم رعایت حجاب در ماه اخیر، به ویژه پس از اعتراض های موسوم به زن زندگی آزادی، میزان رعایت حجاب از سوی زنان در اماکن عمومی کاهش قابل توجهی یافته است. رزمایش دریایی مشترک سه کشور ایران، چین و روسیه از روز چهارشنبه در آب‌های دریایی عمان آغاز می‌شود. وزارت دفاع چین با تایید انجام این رزمایش مدت آن را 5 روز اعلام کرد و در بیانیه خود نوشت که انجام این رزمایش به تعمیق همکاری‌های عملی میان نیروهای دریایی کشورهای شرکت کننده کمک می‌کند. وزارت دفاع چین از حضور کشورهای دیگری هم در این رزمایش خبر داده اما به نام آنها اشاره نکرده است. همکاری‌های نظامی میان ایران با چین و روسیه در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است. و بشار اسد رئیس حکومت سوریه روز سه‌شنبه در یک سفر رسمی برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وارد مسکو شد. دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه اعلام کرد شماری از اعضای دولت نیز در این سفر آقای اسد را همراهی می‌کنند. کاخ کرملین در بیانیه یکی از اهداف این دیدار را بررسی چشم‌انداز و حل و فصل کلی اوضاع سوریه عنوان کرده است. و در پایان نگاهی بر چند خبر کوتاه. کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی خواستار آزادی نیلوفر حامدی و الهیه محمدی شد. عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که تداوم مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران بتواند گامی در جهت صلح و ثبات منطقه و جهان باشد. عفو بین‌الملل خواستار شفاف‌سازی حکومت ایران درباره ناپدیدی ابراهیم بابایی فعال سیاسی شد. کمپ کویری متین‌آباد، بزرگترین اکوکمپ ایران، به خاطر عدم رعایت حجاب پلمب شد و در پی سرنگونی پهپاد نظارتی آمریکا بر فراز دریای سیاه، سفیر روسیه در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا احضار شد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. علی شمخانی فردا به امارات سفر می کند. در سیاست به بن‌بست رسیده خارجی ایران علی شمخانی چه نقشی را ایفا می کند؟ یک نماینده مجلس می گوید قیمت گاز در برخی مناطق افزایشی 10-20% داشته. به این موضوع و آینده بحران گاز در ایران نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله نگاهی داریم به واکنش‌های بین‌المللی به اثرگیری روابط بین تهران و ریاض. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی فردا در پاسخ به سفر شیخ تحنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و به دعوت رسمی همتای خود به ابوظبی سفر می کند. شمخانی در سفر به امارات علاوه بر مذاکره با همتای اماراتی خود با مقامات بلندپایه این کشور نیز دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که در روزهای گذشته و در توافق میان تهران و ریاض برای از سرگیری روابط دوباره نیز نقش علی شمخانی مشاور رهبری به وضوح پررنگ‌تر شده است. در گفتگو با سعید جعفری تحلیلگر مسائل روابط بین الملل، ابتدا از او درباره تلاش‌های بیت علی خامنه‌ای برای تغییر وضعیت سیاست خارجی تهران پرسیدم.
در واقع به صورت کلاسیک وضعیت سیاست خارجی در ایران تا اندازه بسیار زیادی متأثر از تصمیمات و برنامه‌هایی بوده که نهادهای عالی‌تر از وزارت امور خارجه به ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می‌کردند. این مسئله به خصوص در موضوع روابط ایران با کشورهای منطقه همواره پررنگ بوده. به عنوان مثال حتی در زمانی که در دولت پیشین آقای ظریف وزیر امور خارجه بودند، ما گزارش‌های بسیاری داشتیم مبنی بر این که موضوعات مربوط به خاورمیانه بیشتر تحت نظر سپاه قدس پیگیری می‌شد. سپاه قدسی که با در واقع رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیم در ارتباط بود. این روند بعد از روی کار اومدن دولت آقای رئیسی جدی‌تر شده و دلایل متعددی رو هم میشه براش شمرد و در نظر گرفت. حتی در دولت پیشین هم در اواخر دولت پیشین ما شاهد این ماجرا بودیم که مسئله توافق 25 ساله میان ایران و چین با مدیریت آقای علی لاریجانی که اون هم از طرف رهبر جمهوری اسلامی در واقع مسئولیت و مأموریت گرفته بود پیگیری شد و به انجام رسید. در دولت جدید اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که ضعف و ناکارآمدی بیشتر وزارت امور خارجه و به خصوص وزیر امور خارجه باعث شده که حتی در مجموعه حاکمیت هم انتقادها نسبت به این شخصیتی که عملا مقبول نیروهای تندرو و کانونهای داخلی قدرت بوده قرار بگیره. به عنوان مثال اظهار نظرهای ایشون در خصوص توافق با امریکا بر سر تبادل زندانیان که چندین بار بهش اشاره کردن و چندین دفعه به صورت متقابل مقامهای امریکایی اون رو تکذیب کردن باعث شد که حتی رسانه‌های داخلی مثل کیهان روزنامه‌های اصولگرا و تندرو به ایشون حمله کنند و ایشون رو به ناکارآمدی متهم کنند. در نتیجه این دلایل باعث شده که در مجموع ما شاهد این باشیم که وزارت امور خارجه‌ای که عملاً تصمیم‌گیر نبود حتی بیش از گذشته به حاشیه رونده بشه در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی و اجرای روندها.
ما در دورانی که جنگ داخلی در کشور سوریه رو شاهد بودیم، بار دیگه دیدیم که علی شمخانی نقش پررنگی ایفا کرد. بسیاری از تحلیلگران غربی از اون به عنوان رابطه میان علی خامنه ای و حسن روحانی نام برده بودن، رابطه بین جناح‌های مختلف داخل حکومت. در حال حاضر آیا میتونیم بگیم که علی شمخانی جایگاه قاسم سلیمانی رو برای علی خامنه ای ایفا میکنه؟
ببینید، با توجه به پیشینه آقای شمخانی که به هر حال ایشون وزیر دفاع در دولت آقای خاتمی بودن و در جریان اعتراضات 88 هم چندان مواضعشون نزدیک نبود به مجموعه ای که اعتقاد داشتن که انتخابات صحیح بوده و امثال هم و گزارش های مبنی بر این که در اون زمان منتشر شده بود، من تصور نمی کنم که آقای شمخانی بتونن به همچین جایگاهی که قاسم سلیمانی برای آقای خامنه ای داشتن رو در واقع بر عهده بگیرن، به این دلیل که به نظر نمی رسه اون میزان اعتماد و نزدیکی که بین قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای وجود داشت با علی شمخانی در واقع ترتیب داده بشه. اما در عین حال نبود نیروهای متخصص و همینطور مشکلات عدیده‌ای که در ساختار جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه سیاست خارجی مشاهده شده و همینطور ناکارآمدی‌هایی که در سال‌های اخیر مشاهده بودیم، احتمالاً باعث شده که آقای شمخانی به جایگاهی بالاتر و مقبولیت بیشتری از اون چیزی که قبلا داشتن برسن. ضمن اینکه به هر حال ایشون یه شخصیت امنیتی هستن و موضوع رابطه ایران و عربستان از اون طرف هم ما شاهدش بودیم که یک مقام امنیتی در صدر هیئت سعودی قرار داشت و به نظر میرسه که مسئله توافق بین ایران و عربستان بیشتر در حوزه کنترل تنش‌ها و مدیریت تنش‌ها ارزیابی و دنبال خواهد شد و به همین دلیل باز هم این یکی دیگه از مؤلفه‌هایی هست که آقای شمخانی به عنوان شخصیت امنیتی ارشد در نظر گرفته شده برای اینکه این گفتگوها رو پی بگیره.
گفتگویی بود با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل، درباره جایگاه علی شمخانی در سیاست خارجی تهران. اما واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین آنها شورای وزیران عربستان از تداوم گفتگوهای سازنده بین دو کشور استقبال کرده و در اسرائیل نیز این توافق دولت نتانیاهو را به شدت تحت فشار مخالفینش قرار داده. در این باره بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
شورای وزیران عربستان سعودی روز گذشته در نشست خود ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای سازنده با ایران در جهت منافع هر دو کشور و همچنین بهبود صلح منطقه‌ای و جهانی ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، در این نشست که به ریاست سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان برگزار شد، وزیران عربستان سعودی ابراز امیدواری کردند گفتگوهای سازنده بر اساس ارکان و مبانی مندرج در توافقنامه به نحوی که به نفع دو کشور و کل منطقه باشد و صلح و امنیت منطقه ای را تقویت کند، تداوم یابد. ایران و عربستان سعودی روز 19 اسفند در پکن اعلام کردند که در نتیجه میانجیگری رئیس جمهور چین و پس از مذاکرات چند روزه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با همتای سعودی خود مساعد بن محمد العیبان، دو کشور تصمیم به تجدید رابطه گرفتند و تا 2 ماه دیگر سفارتخانه و سایر مراکز نمایندگی خود را در کشور مقابل بازگشایی خواهند کرد. توافق بین ایران و عربستان تا کنون واکنش‌های گسترده بین المللی داشته و در یکی از آخرین این موارد روز گذشته صدر اعظم آلمان از این توافق استقبال کرده بود. پیشتر نیز وزارت خارجه فرانسه گفته بود پاریس از هر ابتکاری که تأثیری محسوس بر کاهش تنش و تقویت امنیت داشته باشد استقبال می‌کند. همچنین جان کربی، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا، در نخستین واکنش واشنگتن به توافق ایران و سعودی گفته بود که دولت جو بایدن از این مذاکرات آگاه بوده، اما افزود که نظر به تجربیات پیشین باید صبر کرد و دید ایران به تعهداتی که می‌دهد عمل می‌کند یا خیر. اما صبح امروز نیز وزیر امور دارایی عربستان سعودی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سعودی در ایران صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد الجدعان که در کنفرانس بخش مالی صحبت می‌کرد گفت که سرمایه گذاری عربستان در ایران ممکن است بسیار به سرعت اتفاق بیفتد و تا زمانی که شرایط توافق بین دو کشور رعایت شود، منعی برای این سرمایه گذاری‌ها وجود ندارد. توافق میان ایران و عربستان به اختلافات سیاسی در اسرائیل نیز دامن زده است. مخالفان دولت نتانیاهو از جمله یئیر لاپید نخست وزیر پیشین میگویند که یک سال پیش صحبت از توافق میان اسرائیل و سعودی در چارچوب پیمان ابراهیم بود، ولی حالا این ایران است که با عربستان توافق کرده است. آقای لاپید این توافق را شکستی تمام عیار برای اسرائیل خوانده است.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به روابط تهران ریاض پس از توافقی که در روزهای گذشته صورت گرفته است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
محمد علی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس میگوید در قبضه گاز در روزهای اخیر قیمت گاز 10-20 برابر افزایش یافته است و به شدت مردم کشور و به ویژه مردم حوزه انتخابیه او در حالت نگرانی قرار دارند و به گفته وی این وضعیت میتواند کشور را به یک تنش اجتماعی پیش ببرد. این موضوع با وجود بحران طولانی در وضعیت گاز در زمستان 1401 در حالی است که مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز اعلام کرده که ایران با داشتن رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان از سال 1405 به بعد دچار کمبود گاز خواهد شد. در گفتگو با دالقا خاتین‌اغلو کارشناس مسائل انرژی ساکن باکو ابتدا از او درباره وضعیت گاز در ایران در سال پیش رو پرسیدم.
در واقع به بحران گازی که طی چند سال گذشته هر سال بر شدت اون افزوده شده مربوط به این هست که ایران نتونسته پروژه های رشد تولید گاز رو توسعه بده و از طرفی ما ببینیم که هدر رفت گاز در ایران بعد از روسیه دومین جایگاه رو در جهان داره، یعنی سالی 18 میلیارد متر مکعب گاز رو در همون مرحله تولید به خاطر اینکه تجهیزات جمع‌آوری گاز در میادین نفتی رو نصب نکرده آتش میزنه و به هدر میره. یا اخیراً بانک جهانی گزارشی منتشر کرده ایران سالانه تقریباً 6.5 میلیارد متر مکعب نشتی گاز در شبکه فرسوده داره، یعنی اینها ارقام بزرگی هستند. به اندازه تقریبا نصف مصرف گاز ترکیه فقط در مرحله تولید و انتقال ایران تلفات گاز داره. به جای اینکه بیان اینها رو حل بکنن و جلوی تلفات رو بگیرن، فشار رو آوردن روی مردم. خب من در جریان هستم قیمت گاز در اروپا در زمستان حتی در پاییز هر متر مکعب حتی به $1 رسید، یعنی در ایران حتی با سنت هم نمیشه حساب کرد به این میزان قیمت گاز کمه. منتها بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا هر خانوار در اروپا سالی $800 برای مصارف گاز و انرژی صرف میکنه که معادل 2.5% از درآمدهای اونهاست، اما در ایران که درآمدی وجود نداره. همین ارزش ریال رو نگاه بکنیم تقریبا نصف شده طی یک سال و به همین خاطر این دولت هست که باید بار مسئولیت مشکلاتی که در عرصه بحران گاز وجود داره رو به گردن بگیره. و یه نکته هم بگم که مقامات ایران هی دائما میگن که نصف گاز تولیدی ایران رو مردم مصرف میکنن، نخیر 25% خانوارها مصرف میکنن. اون 50% هست که هست شامل خانوارها، بخش عمومی، بخش تجاری و همچنین صنایع کوچک روی هم رفته 50% هست.
آقای خاتین‌اغلو، وضعیت صادرات گاز تهران به کشورهای همسایه چگونه است؟ چون ما در ماه‌های گذشته خب بحث‌های زیادی رو داشتیم بین مردم در مورد اینکه گازی که باید صرف مردم بشه صادر میشه با قیمت‌های بسیار نازل. این وضعیت چگونه است؟ چه تأثیری بر وضعیت گاز در ایران داره؟
ایران سالی 18 میلیارد متر مکعب، یعنی 7% از گاز تولیدی خودش رو به ترکیه و عراق صادر میکنه. اما میزان درآمدی که از همین 7% گاز صادراتی دریافت میکنه 6 برابر میزان درآمدی هست که از 93% گاز باقی مانده ای که در داخل کشور به فروش میرسونه درآمد داره. یعنی دیگه درآمد کلانی هست. سالی تقریبا 5-6 میلیارد دلار ایران از صادرات گاز درآمد داره و مردم هم محق هستن. ایران در زمستان همین امسال روزانه 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و صادرات خودش رو ادامه داد، در حالی که مازوت سوزی های گسترده در ایران از پاییز تا همین الان هم ادامه داره به خاطر کسری گاز وجود داشته. و به نظر من ایران بایستی فورس ماژور اعلام بکنه، یعنی بگه ما حداقل در پاییز و زمستان گازی نداریم برای صادرات و مردم رو درگیر این هوای بسیار آلوده نکنه که در کلان شهرها شاهد هستیم.
گفتگوی بود با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی، درباره وضعیت گاز در ایران.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنی؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه پذیرای بشار اسد است. همزمان نشست دیپلماتیک سوریه و ترکیه نیز زیر نظر مسکو برگزار می شود که برای اولین بار نماینده ایران نیز در آن شرکت می کند. در حالی که روسیه خواهان حفظ اهمیت خود در خاورمیانه است، رزمایش مشترکی با ایران و چین در شمال خلیج فارس آغاز کرده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
بشار اسد از شب گذشته برای دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو به سر می‌برد. کرملین اعلام کرد بررسی گام‌های ضروری برای توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های روسیه و سوریه محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور است. این پنجمین بار از آغاز مداخله روسیه در جنگ سوریه است که بشار اسد به مسکو سفر می‌کند و طی این مدت ولادیمیر پوتین دو بار در دمشق با وی دیدار کرد. آخرین دیدار رؤسای جمهور روسیه و سوریه در پاییز 2021 همزمان با تدارکات جدی روسیه برای تهاجم گسترده علیه اوکراین انجام شد. اسد صراحتاً از این جنگ حمایت کرده و الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه را به رسمیت شناخته. امری که منجر به قطع روابط دیپلماتیک بین سوریه و اوکراین شد. ایران نیز که از متحدان اصلی روسیه در حمایت از بشار اسد در سوریه است، یگانه کشوری اعلام شده که تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تأمین می‌کند. اتهامی که تهران مدعی است صحت ندارد. سه‌شنبه نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که بارها نزدیکی مسکو و تهران را تهدید جدی برای اوکراین، منطقه و جهان خوانده، همکاری رهبران روسیه و سوریه را نیز به ضرر مردم سوریه و منطقه دانست. همزمان با حضور بشار اسد در پایتخت روسیه، آیمان سوسن، معاون وزیر خارجه سوریه، برای رایزنی با براک اکشپار، همتای ترکش وارد مسکو شد. رایزنی های ترکیه و سوریه زیر نظر روسیه در دسامبر آذر ماه گذشته آغاز شد و گفته می شود حذف ایران از این روند دیپلماتیک باعث به تعویق افتادن سفر وزیر خارجه این کشور به مسکو در 2 ماه پیش شد. سرانجام تهران به این مذاکرات دعوت شده و چهارشنبه علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر خارجه ایران، همراه با میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در نشست دو روزه نمایندگان چهار کشور مشارکت میکند. این نشست پیش درآمدی بر دیدار وزیران خارجه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه اعلام شده و دوشنبه تدارک این دیدار از محورهای گفتگوی تلفنی سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان بود. از سوی دیگر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در پی رایزنی به همتای ایرانیش گفت تصمیم درباره دیدار دیپلمات‌های ارشد با در نظر گرفتن نتایج نشست فنی در مسکو اتخاذ خواهد شد. جنگ اوکراین از نفوذ روسیه در سوریه کاسته و روابط مسکو و تهران را نیز کاملا متحول کرده. در این حال روسیه در تلاش است اهمیت خود را در خاورمیانه حفظ کند. چهارشنبه روسیه، چین و ایران رزمایش مشترک چهار روزه در دریای عمان آغاز کردند. سه کشور از چهار سال پیش رزمایشی با عنوان کمربند امنیت دریایی برگزار میکنند و تهران میگوید این رزمایش بیانگر روابط راهبردیش با چین و روسیه است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
تعیین قیمت خودروهای داخلی باز هم در حاله ای از ابهام قرار گرفته است، در حالی که شماری از رسانه‌های داخلی به نقل از چند مقام مسئول در وزارت صنعت و معدن و سازندگان قطعات خودرو از افزایش 30-70% قیمت خودروها در سال آینده خبر داده بودند. روز سه‌شنبه وزارت صمت این گزارش‌ها را رد کرد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تلاش خودروسازان برای بالا بردن بهای خودروها منتشر شده، ولی دولت تاکنون واکنشی به این تلاش‌ها نشان نداده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به دنبال اظهار نظر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت مبنی بر افزایش 30-70% قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صنعت و معدن اعلام کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به این وزارتخانه کاملا نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت و معدن، پیشتر در جمع خبرنگاران گفته بود با احتساب تورم موجود در کشور احتمالاً قیمت خودروها بین 30-70% افزایش خواهد یافت. به گفته او، بررسی‌ها و محاسبه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام می‌شود و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد. پیش از این، مازیار بیگلو، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در روز 19 اسفند گفته بود، اعضای شورای رقابت به این جمع‌بندی رسیدند که قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در مبدأ در بازه بین 30-80% افزایش یابد. این اظهار نظرها سبب شد که احتمال افزایش قیمت کارخانه خودرو در سال آینده قوت بگیرد. خودروسازان و قطع سازان ایرانی چند ماهی است که فشار خود را برای تغییر قیمت کارخانه خودرو افزایش دادند. این در حالی است که آخرین افزایش قیمت کارخانه خودرو که مجوز آن توسط ستاد تنظیم بازار صادر شده بود، مربوط به آذر ماه سال 1400 است که بر اساس آن شرکت‌های خودروساز اجازه پیدا کردند قیمت کارخانه محصولات خود را به طور میانگین 18% افزایش دهند. خبرگزاری مهر در روز 23 اسفند گزارش داد که بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در 11 ماهه امسال بیانگر فروش بیش از 1 میلیون دستگاه خودروست که نسبت به سال گذشته رشدی 12% را نشان می‌دهد. با این حال، برخی رسانه‌های ایران گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که بر اساس آنها خودروسازان ایرانی قصد دارند در صورت عدم افزایش قیمت خودرو با کاهش فروش یا تولید، دولت را برای افزایش قیمت تحت فشار قرار دهند. بر اساس ارزیابی‌ها، تقاضا در بازار خودروی ایران حدود 1.5 میلیون دستگاه در سال است، در حالی که تولید خودرو کمتر از این مقدار است.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی در صحن پارلمان اروپا در حمایت از معترضان داخل ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و معترضان خواستار تغییر حکومت هستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش‌های ما رو می‌تونید از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.